بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان این شماره 6 هست: زندگی ذیل تفکر نسبت به هستی انسان. حالا متن یه بار میخونیم، یه خورده باید روش فکر کنیم. حالا عنوان رو عرض کردم که خوبم باید روش فکر کنیم که زندگی اولا ذیل تفکر، بعدم تازه نسبت به هستی انسان. هر سه تاش رو ما الان میخوایم برای تفکر. متن اینه: گذار از اراده به نااراده، که به اصطلاح همون گلاسن هایت هایدگری باشد، که هایدگر در آخرین گفتارهایش به میان آورده و معلوم است با طرح این نکته باید درستش کنیم به دنبال حضور خاصی است. آره، اینو میتونیم از هایدگر بگیریم. شایدم حتما در جریانیم که شاید تکیه کلام های آخرین حرف های هایدگر تا اینجا خیلی زیاد است که بحث حضور را زیاد به کار میبره، که به نظرم تو دل فرهنگ خودمونم حرف باهاش میتونیم بزنیم. میگه که معلوم است با طرح این نکته، یعنی همون نااراده یا گلاسنهایت، به دنبال حضور خاصی است. حالا بحث ما به چی است؟ گذار از اراده به نااراده. میگه این گذار میتواند برای ما نیز قابل تأمل باشد، یعنی یه مواجهه باش میتونیم داشته باشیم، از آن جهت که او این گذار، یعنی گذار از اراده به نااراده، را جستجوی میداند برایش رسیدن به شیوهی از وارستگی و سکناگزیدنی است موثق در قلمرو به گشوده هستی. حالا اینجا رو داشته باشید که میتوان گفت، یعنی این گذار، یعنی گذار از اراده به نااراده، سلوکی خواهد بود برای انسان این دوران در انطباق با هستی، امری که ارزش اندیشیدن بیشتر را در خود دارد. که حالا میخوایم بیندیشیم که چطوری میشه اینا اصلا پای سلوک را گذاشت وسط. از آن جهت که عده‌ای از همفکران هایدگر معتقدند برای حضور در جهان الهیاتی که بشر جدید نیاز دارد، یعنی از هم بحث رفت این که بشر جدید با یه هویت قدسی میخواد خودش را ادامه بده، اینا حرفش اینه است که همین جاست که میشد از هایدگر یه نوع نگاه الهیاتی گرفت. معتقدن برای حضور در جهان الهیاتی که بشر جدید نیاز دارد، یعنی این انطباق با هستی رو باید مد نظر قرار داد. و اندیشه های متأخر هایدگر از جمله مطالبی که تحت عنوان گلاسن هایت مطرح کرده میتواند در این رابطه قابل توجه و مؤثر باشد. و در همین رابطه باید گفت تفکر تأملی یا تفکر نسبت به هستی انسان، یعنی تفکر تأملی، یا گفتیم تفکر نسبت به هستی انسان، که حالا میخواییم اختروش بمونیم، رابطه نزدیک با زندگی انسان معاصر و نیاز قدسی او دارد. ما یکی از بحثایی که داشتیم قبلنم، اما اینجا خوب میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. خب ما حالا بحثمون فعلا هستی انسان است، یعنی هستی انسان هم سرمون نمیشه با اینکه هست را میفهمیم، با خودمون هم میفهمیم، یعنی ما هست را میفهمیم. خب حالا همین که پیش خودمون با هست خودمون میگویم، یعنی در واقع هست را ما میفهمیم دیگه، خودمون رو ما نسبت به غیر ممکن است بهش اضافه کنیم. اما هر وقت میگویم هست، یعنی یه پیشی که در نزد ماست. حالا اگه عنایت بفرمایید، همین که هست را باش حاضر باشیم، میبینیم حیاتا پیشش هست. یعنی ما نمیگویم هست حیات، و حالا حیات هست، خب حالا همین که هست رو پیشش باشیم به معنای این است که علم هست، یعنی ما اینجا در هست همون که هست هست است علم است، همون جایی که هست هست است حیات هست، نه اینکه حیات یه چیزی است غیر هست. دو این ذهن ها باید مواظب باشیم، اینجا میاد فرو میکنه ما را در یه مفهوم. حالا اگر عنایت بفرمایید همون حالا بلایی که ما با کشف محمدی سر خودمون رو بردیم دیگه، خب گفت نزل به روح الامین علی قلبک، یعنی بنا بود که این وجه قلبی محمد صلوات الله علیه را ما در قرآن ببینیم، ما چیز دیگه نمیفهمیم از قرآن، یهو یه معنا اومد وسط و نزاش اون رابطه برقرار بشه. خب حالا چرا میگم معنا اومد وسط؟ که معنا که معلوم بود، از چرا تو این موندیم؟ حالا دوباره وقتی ما میگویم هست، خب عملا ما هست نمیفهمیم، هست و حیات و علم و امید و اینا فقط همین است که هست. حالا با این دید میخوام بگم حرفشون درسته که ما اینجا در واقع یک نوع حضور الهیاتی برامون پیش میاد، چون تو مفهوم هست که هیچ هویت قدسی نیست، که هویت قدسی همون معانی است که ما تحت عنوان مثلا حیات و علم و امید و انتظارم من سری نمیخوام وارد شم پیش بیاد. یعنی اون چیزی که ما الان فعلا میخوایم ببینیم چرا اینا میخوان از این مسئله بگون تفکر تأملی یا هست انسان یه الهیاتی را به میون بیارن. وقت نظرتون هست یا نه علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه، ایشون هم این بابا وا کردن توی همون رسالت الولایه، خوبم وا کردن، ولی واژه‌ای که کمه اونجا. ایشون میفرماد همین که تو هست خودت رو یافتی عین تعلق میابی، و وقت عین تعلق با عین انکشاف، اینا حرف هایدگر بحث عین انکشاف به نظری من بیشتر میتونیم باش رابطه برقرار کنیم. تو عین تعلق آخرش دوباره یه نوع مفهوم پیش میاد، خودش نیست در ذاتش، من نظرم است یکی از عالی ترین نکات علام است، خوبم وقت گذاشتن روش، که انسان اگه هست خودش را بیابد، همین هست خودش که همون صرف الانسانی که ما عرض کردیم، هستش یعنی عین تعلق. وقت عین تعلق یعنی چه؟ یعنی هستش که حیات هست در بیکرانگی حاضر میشه. یعنی تعلق به معنایی که چی؟ یعنی به معنایی این که یک گشودگی رو در هست خودش میابد. وقتی که بخوایم به مفهوم دراریم، خب میگم در نسبت با خدا این هست پیش اومد، طوری نیست باید هم بگون. اما وقتی میام تو این فضا بحث میکنیم که نه اینجا هست همون حیات هست، همون بگو علم هست، بنابراین حالا ما با هستی که روبرو میشیم همینجا یخته باید بمونیم، هم یکی از شما را بعدی ما باید رو این خیلی بمونیم که ما در قلم رو به هستی دیگه حاضر میشیم. این دوگانگی بین هست خودمون و هست مثلا بگویم هستی، این باید یه جوری بره به حاشیه با یه هستی بموند که خب معلوم است که شدت و ضعفش به اعتبار دیگه هست. من بازم متن رو میخوام بخونم ببینم میتونم شرح بدم که چرا مثلا اینجا صدرا خیلی کمک ما میکنه. من نظرم از با این ربطی که صدرا میگه در نسبت با اصالت با وجود، ما همونو برداریم و بیایم با اون چه که هایدگر اینا دنبالن نزیج کنیم به وسعت میرسیم. و حد سمینه است این که هایدگرم نتونست از شواهد و ربوبیه استفاده کنه، چون تفسیری که ازش کرد، تفسیری که تو دل اصالت وجود صدرا بوده، خب نتونستن براش روشن کنه. متن رو پس دوباره میخونیم. گذار از اراده به نااراده که هایدگر در آخرین گفتارهایش به میان آورده و معلوم است با طرح این نکته به دنبال حضور خاصی است. رو این من باز دوباره حالا میخوام بمونم همین. یعنی اصلا ببینید شما تو هست خودتونم که میگون کی هست خودتون هست خودتونه؟ وقتی حضور است. یعنی بقیهش که فکر میشه و نسبت میشه اینو به دنبال حضور خاصی است. وقتی این گذار از نااراده اراده به نااراده میتواند برای ما نیز قابل تحمل باشد، از اون جهت که او این گذار یعنی گذار از اراده به نااراده را جستجوی میداند برای رسیدن به شیوه از وارستگی و سکناگزیدنی است موثق در قلم رو به گشوده هستی. به نظرم خوب اومده است جلو که حالا ما چطوری یه نوع فقط حالا بیشتر بازم باید ما وقتی که در هست حضوری خودمون که حیات هست علم هست و اینا رو خودتون میدونید یه نوع بودنیست که همه اینها هر کدام به خودی خود اگه پیش بیاد مفهوم میشه، اما اگر که خودش پیش بیاد فقط هرچی بخوای بگی هست. یعنی بلد این دیگه میگون که خدا بین صفاتشون و ذاتشون وحدت هست دیگه. خب وحدت هست یعنی چه؟ یعنی خدا فقط خداست. اگه شما گفتید حی است عملا اومدین و چی از این که خدا خداست مفهوم آوردین بیرون. مفهوم حی غیر مفهوم علم است، اما او که اوست فقط اوست. خب طوری هم نیست مفاهیم اینجا بیاد وسط، اما به شرطی که مفاهیم رو یواش یواش به کثرت تبدیل نکنیم. باشد ما تو حیات هم علم میبینیم، تو علم هم قدرت میبینیم، با این دید دیگه دوباره همون بقا و استقراری که میخوایم که همون بودن است. حالا این گذار میتواند برای ما نیز قابل تأمل باشد، از آن جهت که او این گذار را یعنی گذار از اراده به نادر را جستجوی میداند برای رسیدن به شیوه از وارستگی. خب چرا نه؟ یعنی به معنا یا بگو همون سکنا گزیدنیست موثق در قلم در درون قلم رو به گشوده هستی. وقت تا اینجاش اگه درست معلوم بشه به نظر من بعدش روشن میشه که این همون سلوک. یعنی ما وقتی که خودمون را در یک حضوری که حضور است، هیچی دیگه هم نیست، فقط حضور است، چون حضور همون هستی سا، نه یعنی که ما یه هستی داریم یه حضور. خودتون هم اینا رو تو الحمدلله تو فلسفه صدرایی دارین. خب حالا وقتی که حضور پیش اومد، این حضور می نگری میبینی که حیات هست. خب حالا اگه حضور حیات شد مقابلش چیست؟ مقابلش کثرت هست که مرگ است. خب پس عملا اینجا انسان به یه وجه الهیاتیه که من تحلیلم اینست که الهیات بشر فرا انسان یا بگو بشر آخر الزمانی داره پیش میاد. به شیوهی از وارستگی و سکناگزودنیست موثق در قلمرو گشوده هستی. چرا گشوده هستی پیش اومد؟ برای اینکه چیزی نیست جز حضور. این حضور را میتونیم باش ما تجربه کنیم، خودمون را در بیکرانگی هم تجربه کنیم، که میتوان گفت این گذار از اراده به نااراده سلوکی خواهد برای انسان این دوران. منظور از این در انطباق با هستی به اعتبار وسعتی که انسان دنبال است که برای خودش داشته باشه، ولی در دوران انطباق با هستی. یعنی دیگه هم ما معتقدیم صدرا اینجا متوجه شده است که یه نهایتی را باید بیارد وسط که همون اصالت وجوده، هم هایدگر متوجه شده است. در شماره 9 میگم چرا قبلنم گفته شده این آخرش یه هویت تاریخی را پیش میاره. یعنی ما اینجا خیلی با هایدگر همراهی میکنیم که هستی که باید ما درش حاضر بشیم و حضور است نمیتونه غیر پیش ما که در تاریخ است محقق بشه، وگرنه باز حصولی میشه. امری که ارزش اندیشیدن بیشتر را در خود دارد. چرا؟ از آن جهت که عده‌ای از همفکران هایدگرم معتقدند برای حضور در الهیاتی که بشر جدید نیاز دارد این نوع انطباق با هستی را باید مد نظر قرار داد. به نظرم تکرار میشه دیگه، بخوایم حرف بزنیم که اینا متوجه شدن، همطور که ما متوجه شدیم. ما وقتی با هایدگر مواجه میشیم میبینیم میتونیم یک وجه قدسی که برای انقلاب اسلامی قائلیم را با این نوع تفسیری هم که این میکنه پیدا کنیم پیش خودمون. و اندیشه های متأخر هایدگر از جمله مطالبی که تحت عنوان گلاسن هایت مطرحه میتواند در این رابطه قابل توجه باشد. در همین رابطه باید گفت تفکر تأملی یا تفکر، چون گفتیم که تفکر تأملی یعنی تفکر نسبت به هستی در عین گشودگی نسبت ما با هستی، نسبت به هستی انسان، رابطه نزدیک با زندگی انسان معاصر و نیازهای قدسی او داره. حالا چرا یخت دلم میخواد روی این بمونیم؟ چون این ادعا هست که ما وقتی که با هست انسان روبرو میشیم ممکن است بگن که خب هست که مفهوم الهیاتی نداره، که اتفاقا داره. شما میان مفهومی نگاه میکنید، حضور بگیرید، خب بعدم هست خودتون رو دارین دیگه. شما جز هست، علامه طباطبایی اینجا خیلی خوب میگن، شما فقط هست خود داده. ابن عربی هم میگه شما تنها رابطتون با خدا با هست خودتونه. ولی عجیبه که هست شما غیر هست خدا نیست. پس در واقع اینجا را ابن عربی شاید محضور داشته است که بابش واک کنه. خب اصلا دیگه دوتا نیست، وقتی که هست است میموند اجمال و تفسیر. یعنی وقت به نظرم قربم دیگه معنی خوبی پیدا میکنه که ما هرچه که این اجمالا یعنی هستمون را از اون کرانه هایی که نمیذارد این هست حاضر بشه خود آزادش کنیم، بیشتر حجاب بین ما و خدا برقرار برطرف بشه، که قرب دیگه باز همون حرف اون هفته ما رمیت از رمیت میشه دیگه. یعنی طرف حس میکنه که با حضور خدا دیگه در عالم حاضر است میشه. یعنی میخوام جواب اون بحثه بدیم که میگن شما تو این بحث سکولار میشید. من تمام تلاشم اینست که برای همین اون هفته نخوندیم اینا، که اتفاقا ما در این هستی که حاضر میشیم چند تا چیز رو گم نمی کنیم. اولا بگو گشودگی پیش میاد، یعنی ما اصالت وجودی که به معنای گشودگی نباشد رو اصالت وجود حکمت متعالیه نمیدونیم. ادامه مشائه است. یعنی فرض میگیریم ابن سینا رحمت الله علیه اصالت وجودی شده است، این غیر ما فرق میکنه با اینکه حکمت متعالیه صدرایی را باش. اصالت وجود صدرا یقینا در دلش گشودگی پیش میاد. من خودم هم در اسفار که مطالعه میکردم این حس رو داشتم، یعنی خود اسفار این حس رو به آدم میده که گویا اصالت وجود یعنی همین گشودگی. که اگه عنایت داشته باشید حتی تو کتاب آشتی با خدا هم ما اینا داریم، یه جوایی که یک حس حضوریست عملا، نه یک حس مفهومی.
باز بدون که از همین قرب شروع کنم. خب قرب توی الهیات دینی و الهیات شیعی قرب نوافله و قرب فرائض،
بله.
یا اگر که باز تعبیر کنیم که این چیزا رو، این گلاسنهایت و نااراده و وارستگی رو بخوایم جرأت کنیم و مطابقت بدیم با فنا توی عرفان، به خصوص حالا توی نهله نجف به این طرف، به شدت شریعت مداره و راهش توجه به مشیت خداست. این راه رسیدن به فنا سپردن خود در اختیار اراده خداست و اراده خدا هم در فرائض و نوافل و ترک معاصیه. حالا به مناسبت این دوباره من دارم این کتاب کهکشان نیستی رو نگاه میکنم، این خیلی تو ذهنمه که چقدر این گلاسن هایی دیگه داره میگه یا وارستگی و نااراده و اینها رو ما اجازه داریم که با فنا تطبیق بدیم. انگار میشه و انگار نمیشه. شدنش به اینه که به الهیات رجوع میکنید، به قدس توجه میکنید، عرضم به حضور شما نااراده رو یه ایجابی بهش میدید که به تعبیر هایدگر، به تعبیر فردی میگه من موجبیت تاریخی رو میبرم به مشیت الهی مثلا. ولی انگار نمیشه چون هنوز اینجا هستی انسانه. یعنی آیا هایدگر اینجا از اگزیستانس رد شده؟ آیا هایدگر اینجا از سوژه رد شده؟ این گلاسن هایت نفی سوژه است یا نه اتفاقا سوژه ایه که توی تعبیر شما به تعبیر جهان میان دو جهان قراره انگار سوژه بشه، سوژه قدسی. نمیدونم این تعبیر اصلا تعبیر درستی هست یا نه. اینجا خیلی پای خدا وسط نیست، در گلاسن هایت انگار سلب بر ایجاب داره میچربه. خود نااراده مطرحه که نه، خود نااراده راهه. شما تو عرفان شیعی حداقل دنبال نااراده رو، حداقل نااراده رو به جایگزینی اراده حق داری طی می‌کنی و چه بسا کار اونجا آسان‌تره. تا اینجا که از خود نااراده و با اصالت دادن به نااراده و به رهیدن و وارسته شدن می‌خواید راه به هستی باز کنید. حالا اینجا دوباره نسبت این خیلی آشفته عرض کردم، تازه توی نسبت این با اخلاق، با فضیلت اخلاقی که باز شما تعبیر میکنید که اوج ارزم به حضور شما انسان آخر و زمانی یافتن فضائل در درون خود انسانه، که حالا باز اینجا این آیا گلاسن های تو وارستگی دوباره راه رسیدن به فضائله یا لابد دیم از رجوع به خدا. آخرین حرف های دیگر که تنها هنوز خدا ایست و اینها رو نمیدونم چقدر منتظره رجوع به شریعت باشیم و پیدا کردن خدای خمینی. احتمالا دست آویز شما برای رسیدن از گلاسن هایت به تفکر تاریخی، به انقلاب اسلامی و به خدای این تاریخی کمی از این جنس باید باشه. ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من این کلمه یه حالا نااراده رو یه مقداری گفتم شاید با این مثال ناخدا بشه بیشتر بهش نزدیک شد، چون انگار که میشه گفت که یه نظری به اراده هست در نااراده. به این معنا ببین، ما ناخدا توی قدیم خب کسی بوده که انگار همه زندگی این مردم، این کشتی، خلاصه دست این تصمیم این ناخدا بوده. یعنی گویا در مقام خدایی نشسته ولی خب ناخدا. انگار مثلا نااراده یه همچین چیزیه. یعنی انگار که ما در جهان امروز انسان رو از موتن اراده آوردیم بیرون، یعنی به خلاف اون چیزی که شاید مثلا تصور بشه دیگه، انسان و به تعبیری وجود انسان در این جهان بی‌معناست. حالا همین ناخداهای امروزمه که بخوایم بهشون نگاه کنیم، خب دیگه اینا صاحب تصمیم نیستن، یعنی صاحب اراده نیستن، همه چیز رو خلاصه به تعبیری مثلا تکنیک بهشون داده و تصمیمی این وسط نیست، اراده ای نیست. گویا انگار که مثلا آقای دیگر میخواد تذکر بده که ما به یک نقطه ای باید توجه کنیم که از یه جهت خود اراده است، یعنی خود انسانه و خود هستی انسان، که اگر انسان اینجا قرار گرفت تازه با اون گشایش روبرو میشه، یعنی با انکشاف روبرو میشه. مثل حالا من میگم ناخدایی که تو اون کشتی راه رو با انکشاف براش میتونه پیش بره، یعنی براش منکشف میشه که چجوری این کشتی باید به سر منزل برسونه. و خب تو دنیای امروز عرض کردم، حالا به هر حال مسئله هایدگر نقد جهان امروز دیگه، از جهتی میخواد بگه که ما انسان رو انگار از موتن اراده آوردیم بیرون، که اگه ببریمش تو متن اراده میشه نا اراده انگار، یعنی وقتی که این انسان اراده میکنه انگار خودش نیست که اراده میکنه، میشه گفت که دیگه یک یگانگی اون اونجا پیش میاد که حالا اون طرفش مثلا خود حالا بگیم مثلا به معنا انکشاف به معنا در قلم روی گشوده هستی نشستن انگار، و اینکه چه جور میشه در واقع انسان به این موتن برگرده حالا، و اینجا در واقع همونطور که شما فرمودید تفکر نسبت به هستی انسانه، یعنی خب ما امروز تو دنیایی هستیم که به تعبیری با حالا بگیم با موجود روبرویم تا با هستی انسان، هیچ وقت هستی انسان رو نمیذاریم وسط. در نهایت میگم مثل همون ناخدا که امروز مهارتش خیلی مهمتره تا هستی و وجود خودش، که این آدم چه مهارتی داره برای اینکه این کشتی رو حفظ کنه تا اینکه خب یه وجودی باشه و این وجود وجود و تصمیم این انسان در واقع مسئله باشه. این به نظرم تسریه در کل مسائل دنیای امروزه، و حالا میشه اینطور گفت که اگر حالا شما فرمود روی مسئله روبرو شدن با عالم قدس، خب میشه گفت که اصلی ترین مشکلی که ما امروز برای حضور خدا در عالم داریم اینه که انسان غایبه، یعنی چون انسان نیست، انسانی که در انتظار نیست و در طلب نیست، خب خدا هم نیست، یعنی انگار خدا هم گفته سی کسی انگار کاری با ما نداره هیچ بله در واقع اون خدا و حضور عالم قدس هم بر روی زمین در نسبت با انتظار و طلبه، وقتی این انسانی نیست که در طلب باشه خب تمومه، و این انسان عرض کردم انگار تو موتنیه که اصلا دیگه موتن اراده نیست. ببخشید
خوبه همون که حالا آقای متقی هم فرمودن، ما فنا را چطوری باید، ما قرآن بیشتر میتونیم باش رابطه داشته باشیم تا اونایی که عرفا میگن، عرفا را میخوایم تطبیق بدیم با قرآن دیگه، واقعا روی این از رمی تک بیشتر فکر کردین دیگه. ببینین عجیبه، میگید ما رمیت از رمیت، یعنی نمیگید که من کاریم تو برو بیرون، میگه تو هستی یا منم هستم. وقت اینجا ما فنایی که عرفا بگن اگه به اینجا برسن که انسان حذف میشه که قرآنی نیست، اگه به معنایی نیست که تماما هست اما به حضور خدا هست، خب این فنایی است که آره عالی ترین انسان که حضرت محمد صلوات الله علیه و آله باشد اینجاست. یعنی اینم که از کردم شاید مکرر از بندم شده، آیت الله جوادی میفرماد بالاترین توصیف خدا از پیامبر توی این آیه است، یعنی خیلی بالاتر از انک علی خلق عظیم اینا، اونا حرفای خوبیه اما اینجا خیلی عجیبه. میگه وقت حتما هم میدونی که قسمت اول آیه هم خیلی عمدن انگار خدا میخواست از همین جمع باسیم، میگه مجاهدین شما نمیندازید خدا میندازه، فلا تقتلو، اما به پیغمبر که میرسید ببین اونا را من عرایزی هم برای بچه برای شهید حاج حسین خرازی نادشم همین جا خوب است. ببینید اینا یه تیپی بودن که یه مرتبه یه نور الهی گرفتشون، حالا نور الهی گرفتشون و کاری که خدا میخواست بکنه با این سردار رو کرد، یه سه فوق‌العاده‌ای بودن، ولی بعضی هاشون بعد از دست دادن. طلحه و زبیر هم همینطور بودن دیگه، فرقش نیست که حاج حسین اینا یا بعضی اینا تحدی نگر داشتن، بعضی هاشون هم نه نگر نداشتن، بعد بچه های داشتیم که دیدین دیگه کناره ایشون بودن با همون صفا و آد، ولی بعدم دیگه هیچی شدن. پس بنابراین یه بحث نیست که اونا هم آینن، یعنی مجاهدین صدر اسلام هم آینن، اما نه اینکه خودشون هستن، خودشون نیستن، اما توی این آیه میگه که تو خودت هستی از رمیتا، چی؟ ما رمیتا از رمه. خاله پس اولین حرف من اینه که اگر که عالی ترین حضور اینه که باشم اما به حضور خدا باشم و فنا و قربم همینه. حالا تازه من میخوام ببرم بحثا جای دیگه که پیامبر چه چیزی حس میکردن وقتی که اینجا بودن، این عالی ترین حضور هست یا نیست دیگه. من میخوام بگم عشقی که حقیقیست که من اون عشق عرفا را و اینا را میخوام ازش بگم یخت بیان جلوتر، یعنی باشد باشد مثلا شما هر چی میخوای دوست داشته باش، محبوب دا آلت شمس من و خدای من باشه یا هر کی میخوای بگی. الان دیگه شما در این نهایی ترین حضور عشق دون یه نوع بودنی است که این بودن همچنان گشوده است به حضور خدا. یعنی دیگه شما حتی اون عشقی که باش میتونستید یه زمانی زندگی کنید، عشق عاشق، اینم دیگه کمه دونه. یعنی ما نمیخوایم مثل مولوی عاشق شمس باشیم، ما میخوایم مثل بگو حاج قاسم ید الهی باشیم به حضوری که خدا میخواد تو این تاریخ خودش حاضر کنه، که مصداق متعینش پیامبر و آل پیامبر است. چون اونجا همه فرماد که سوره بخونی سوره بقره انه لقرآنون کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المتطهرون، که دیگه یعنی متطهر انسان. میخوام بگم شاهدی این که این مقام در مقام اهل البیت هم هست، جای دیگه هم داریم. خب حالا پس اینجا دو تا عرض بنده داشتم، یکی این که پس حسد انسان را ما اگه بخوایم اتفاقا بیشتر حاضر کنیم و فنای واقعی، این فناست و باشد. از هنوز من نظرم است که اگه مرحوم قاضی بود، کتاب خوبی است، منم خوندم، ولی نظرم است که ما بیشتریم. یعنی ما الان واقعا ره 100 ساله رو یک شبه بچه‌مون طی کردن، به شرطی که اونا زیر پا گذاشته نشد. یعنی ما توصیه به رفقا میکنیم که این کتابا بخونن. خیلی هم شاید من ادعا کنم 10 سال مطالعات ما راجع به عرفان ایشون تو این کتاب قشنگ جمع کرده. اما ما به رفقا میگیم که این همه یه مطلب نیست، ما حضور تاریخی میخوایم. و حضور تاریخی که ما میگیم، یعنی و در مواجهه با هایدگرم میگیم، بشر برتری را با ما در میون میذاره که خودمون باشیم. حالا اینا از اینجا درس کردم که روی مسئله عشقی هم که حالا پیش میاد میفرماد از اگزیستانسش شاید عدول کرده است، نه باید باشه، یعنی باید خودش باشه، اما یه خودی که در گشودگی با هستی باز هستی است. خیلی قشنگ میشه که آدم هم بیکرانگی با باکرانگی یه جا جمع بشه. خب خیلی چیز عجیبی میشه که شما نفی خودت نکردی، از رمیت، ولی در این حالم که اوست که دارد خدای خودش رو میکنه. بازم هرچی بخوام رو این بمونیم. وقت ببینین چقدر ما نمیدونیم اون بند، به قول شما اون بند خدا منتظر چی بوده از که خدایی بیاید و کاری بکنه. اما ما همون حرف دکتر احمد فردی دا میفهمیم که اون چه هایدگر منتظرش هست همون است که امام خمینی به وجود آورده است. وقت اون سوال هم باید بحث بشه که خدای خمینی مگه کدوم خداست؟ یعنی مگه خدای خمینی را میشه ما بگویم که مثلا خدای عرفاست؟ میشه هم بگویم که نه، خداییست که میخواست هست که باش. خود امام میفرمان دیگه که این شهدا موجب حسرت بلدین دیگه، حسرت خلوت نشینان شدن. چی شد از که این شهدا موجب حسرت خلوت نشینان شدن؟ ظاهرا میشه روی اینا فکر کرد. بازم جا بحث داره.
حالا بحث اراده و نا اراده، خب ما تو ماه رجب داریم شب لیلت و رقایب، یعنی طلب ها و خواست و عزم انسان اینقدر مهمه که یه شب رو میذارن شب همین رغبت ها و طلب ها. اصلا واقعا انسان این تاریخ انسانی هستش که دیگه عزمی داشته باشه و خواستنی داشته باشه. یعنی به نظر من نکته خیلی مهمیه که آیا انسان امروز خودش رو کجا میبینه، به چی توجه میکنه تا اونجا خودش رو پیدا بکنه. چون میگیم انسان هر جایی توجه کرد خودش رو میتونه اونجا پیدا بکنه. حالا اینکه میگن گذر از اراده به نااراده، اصلا واقعا انسان امروز چیزی را میخواهد که ما بخوایم به خواستنهاش فکر کنیم و در موردش صحبت کنیم. و این نکته دیگه که حالا واسه من هم این عبارت تفکر متعملانه های دیگه خیلی قشنگه، ولی واقعا تعریف تفکر چه محدودیتی داره که به قید متعملانه باید منتسب بشه؟ یعنی آیا خود تفکر به تنهایی رسانش این مفهوم متعملانه نمیتونه باشه که باید با قید متعملانه این رو مقیدش کنیم که به وجود برسه؟
یعنی این بیچاره هم چیکار کنه؟ یعنی مترجم چیکار کنه؟ شما خودتون باید ببینید چی میفهمید از این که هستی شما همون تفکر است. منظورم مهم نیست، خودش هم بنده خدا توی ترجمه میگه، میگه من چیزی ندارم جاش بذارم. بله، اما تفکر صرف هم مفهومه. بفرمایید آقای مطلقی. با آقای جزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید به نظرم ما اول، حالا من با مواجهه شما کار دارم، شما این حرف ها رو داشتید بزنید، ولی کجا پیدا میکنید این حرفا رو در مواجهه با هایدگر پیدا میکنید؟ هایدگر کجا ایستاده؟ میگه که اونجایی ایستاده که انسان رو کرده به خودش و خودش رو میخواد پیدا کنه. از اینجاست که این حرفا شروع میشه. یعنی گاهی مثلا اگر این نااراده رو به نفی خود تعبیر بکنیم، این دوباره انگار برگشت به گذشته از سنتمونه. ولی این جاهای دیگر میگه نه، ببین جاییه که تو خودت رو حس بکن و اون بیکرانگی رو پیدا بکن، حالا اون چیزی که شما ادامه میدید. و خب مثلا ما میبینیم دیگه، مثلا شهید حسن باقری اونجایی که میگه باید به خود جرأت داد، خب میتونه سه جور دیگه ای هم بگه که باید خدا مثلا بیاد و از او بخوایم و فلان. ولی تو این جرأت دادن به خودش برای اینکه توی صحنه باشه، اونجاست که یه خدای دیگه رو پیدا میکنه و اون مناجات ها رو پیدا میکنه. اونجا اون نااراده خودش رو پیدا میکنه، اونجایی که کاملا انگار قضیه هم خودشه و هم خودش نیست. این که از هایدگر ما شروع بکنیم و این توجه به خود داشتن رو به عنوان یه اصلی بگیریم که توی این جهان و با هستی ماست، جدای از ما نیست، از اینجا انگار این حرفا رو میشه صحبت کرد، اصلا گفتگو نشست. ولی اگر بخوایم برگردیم و عقب، انگار اینا همش میره یه جور دیگه
تفسیر. این الهیات، یعنی برگشتیم عقب که کافر که نمیشین، که این الهیات که میشه مد نظر قرار بده این ظهور نمیکنه. یعنی حرف ما اینه که آیا این الهیات را میشه درش حاضر شد و یه چیزیست که بالاتر است، یعنی یه توحید شدیدتری را با ما پیش میاد یا برا ما پیش میاد یا نه. یعنی ما میگم اون الهیات این الهیات نیست. و آیا تو دل این مباحث یه الهیاتی خاصی که حالا همین که عرض کردم که قرب نوافلان وقتی یه معنای دیگه ازش میکنیم، نه آخه اونا که در ساحت خودشون یه اشاراتی میکنن، ما باید جستجو کنیم خودمون تو اون اشارات.
الهیات الان شده تاریخ ما دیگه. یعنی حالا یه جمله یا آیت نجات بحچر سرور گفتن میشه غیر از اینم بود واقعا؟ حالا ما به خودمون نگاه میکنیم دیگه. مثلا آقا توی مستند غیر رسمی بود جهادگرا که صحبت کن، جهادگرا عین عمل و کار و اراده و اینها میخوان باشن توی انقلاب اسلامی. و آقا میگه که ببین کار بکن، برو دنبالش اینا، میخوای برسی به یه کارایی و به اهداف که میخوای، نماز اول وقت رو بخون، اون موقع میباره. کافی بود آقا اینا برعکسش میکرد، گفت که بیا مثلا نماز بخون فلان و اینا. نه، اون آقا هم خوب اینجا ایستاده که آقا تو این وسطی و داری اراده‌ای میکنی، حالا اینجا خدا پیدا میشه، نماز پیدا میشه برات، که حالا اون اومدن و اون باریدن و اون رحمت خدا اینجا یه معنی دیگه ای داره برای تو. اینو خواستم بگم، ببخشید.
ترجمه ظاهرم میگن از لا سنه این واژه لا سنه هم وارستگی معنا کرده. من بخوایم فردیدی وارد شیم، ببینید خود گلاس و هایت، گلاس به معنی شیشه و هایت به معنی روشن، خواستم اینم که میتونیم ببریمش به این سمت، یعنی به سمت مثلا چون تقاربه زبان ها ما رو شاید کمک کنه که بتونیم اینجوری عمل کنیم. شیشه روشن، از شیشه بیمه ایمه یه بی شیشه طلب کن، یه همچین چیزی، یعنی ظاهرا میخواد ما رو به این سمت ببره که همین فرمش که فهمید ما رمعت از رمعت هم از دل همین میشه کشید بیرون دیگه، که تو اون دل شیشه بیمه ای چه موقع شما میتونی به طلبت برسی؟ موقعی که اون شیشه رو بیمه ای داشته باشی، میرم بی شیشه داشته باشی، یعنی اینا یگانه باشه دیگه، بری به سمت یگانگی. حالا اینجاست که دیگه اون زبانه مرمایت
حالا هاشی ما رو این که یا من دل علا ذاته به ذاته همین بوده، یعنی اون جلسه دیدیم که ما نظرم بود که اینا نگذاریم از دست برد که چه نسبتی خدا با خودش دارد با ما دارد، دل علا ذاته به ذاته به قول شما، اونم مسئله خیلی خوبی را جلوی ما میگذارد. این نوع تفکر که ما او را به خودش بیابیم و وقت تازه خودش هم به چه نحوه بودنیست، این که هیچ خوب ماهیتی نداره. بله یه همچه حالتی پیش میاد، باید بازم حرف داشته باشیم. حتی همین که آقای نجات بخش هم گفتم این نکته خوبیه که ناخدا درست اراده نمی کنه، ولی انتظارشه که از بین به این نا اراده بودن به معنای این است که یه چیزی را به وسط میخواد بیارد، اما نمیخوادم خودش در معنای خاصی باشه. به نظرم شماره بعدی کمک کند به ابهام این، ولی حالا باز اگه بازم بتونید مطلب رو روشن کنید بفرما.
حالا پیرو صحبت آقای جزینی، یه چیزی که به نظرم رسید اینه که انسان تاریخ اتفاقا تمام وجودش خواستنه. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم هی در طلبه، هی واقعا اون رغبت و میل جدیه، یعنی هی به همه چیز روی کرد داره و میخواد ولی راضی نیست. یعنی وقتی که یه چیزی رو میخواد، مثلا ما بچه‌ای داریم که عشق خلبانیه، به شدت پاش وای میسه، معدلش فلان میشه، بعد وقتی میبینه که نمیشه انصراف، یعنی کاملا ازش عبور میکنه، میذارش کنار و حتی درس رو میذاره کنار. چرا؟ چون انگار یه طلبی داره که میخواد بهش برسه و شاید تهش هم به این میرسه که اونم اونی که باید بخوام نیست. یعنی حس میکنم این اراده و نااراده اتفاقا یه وجهیه که کاملا ما خواستنی، و حالا به خصوص اون مثالشون رو بحث صحبت هست آقا با جهادگران، اینه که میخوایم باشه، میخوایم آباد باشه، وسنع الفلک رو میخوایم و انگار انسان این تاریخ تماما هم میخواد، ولی وقتی توش قرار میگیره اون هیچ بودنه رو میفهمه. اینکه باید او بیاد قدم به قدم راه رو روشن کنه برا من تا نماز نماز بشه، تو میدان قرار گرفتنه، یعنی وقتی که من اراده میکنم برای اینکه تو اون جهاده، حالا چه جهاد دفاعی باشه و چه جهاد اقتصادی باشه، چه جهاد فرهنگی باشه، هر جا که هست من آبادیه رو کامل میخوام، به تمام میخوام و حرکت میکنم، و اونجاست که قطعا فقر خودم هم میبینم، خالی بودن خودم هم میبینم و به یه جایی میرسم که مثل حاج قاسم اون سرگردانی تو اون بیابانها منو به یه جایی میرسونه که خدا رو حاضر کنم. یعنی انگار طلب انسان این تاریخ اینه که خدا رو حاضر کنه تو اون میدانی که قرار میگیره، حالا تو هر وجهی که هست. حتی مثلا من تو ساحت مادری هم خیلی اینو حس میکنم که مثلا مامانا میخوان بچه‌هاشون کامل باشن، همه چیز تمام باید باشه، ولی یه جایی که میبینه من هرچی اراده میکنم نمیشه، این نااراده یعنی از اون کارهای خورده کاری دست برمیداره و انصراف میده و عجز خودش به صحنه میاد.
از خورده کاری یا اراده های جزئی آدم آزاد بشه. بله تعبیر خوبی، بفرمایید.
تو بحث هست که گفتین، اینکه نمیدونم حالا شاید من دوباره تقریر مسئله رو دارم میکنم، بیشتر حس میکنم که ما انگار که توی مسئله هست، مثلا از هست که آدم شروع میکنه، انگار مثلا همون شما مثلا مثل نمیدونم فرق دازاین هایدگر، اون چیزی که میگه با اون کانت دقیقا کجاش میشه که از توش یه نظام فلسفی بیرون میاد مثلا، بعد شما انگار که میخواین که این زبان هایدگر انگار به یک الهیات نزدیک میشه، مثلا شما نمیدونم از اون ورش که نگاه میکنی هیچ جور دیگه نمیتونی و ما رمیت از رمیت رو بگی، این ارادگی و ناارادگی که اینجا هست و انگار با این زبان میشه مثلا گفت، با همین چیزی که هایدگر میاره وسط. ولی خب حالا میگم انگار اون چیزی که بشر رو هی سوق میده به این که برو همه اینا رو بزن، برو از هست دوباره شروع کن، یعنی مثلا دوباره از همه این هویت قدسی که چسبوندی به همه این زبان دوباره بریزش، برو مثلا دوباره از اون پله هست بخوای شروع کنی که مثلا حالا ببینیم که مثلا چجور میشه. حس میکنم اینجا دقیقا اون همون بحث سکولاریسته که پیش میاد که مثلا شما همه چیز رو میخوای قدسی زدایی کنی، مثلا از همه اینها رو از هست بگیری فقط یه هست بمونه که مثلا هی نیای به هر چیزی وصلش کنی. بعد اتفاقا انگار که این نمیدونم اونجا گفتین که زبان تعلق انگار گویا نیست، انکشاف بیشتر گویاست، انگار این هسته اصلا هویت داره، اصلا شما نمیتونی این هست رو از همه چیز ساقط کنی و بعد مثلا بخوای این خود این هست رو بیاری، مثلا انگار که وقتی که اصلا این هست بیاد همش باهاش میاد، یعنی دقیقا مثل همون عالمی که بگیم ساخته میشه، یعنی شما از اون نقطه که شروع میکنی همه چیز میاد، یعنی مثلا دقیقا یه هستیه که عالم سازه و این انگار همون الهیاتیه که ما مثلا
در فصل صالحی همینا فهمیدم که خدا نیست هست. خیلی خطرناک، یعنی که خدا بعد میبینی ظهورش به حیات شد، پس نه یه خدای باشه حیاتم باشه، ببین یه هم میبینی پیدا شد، یعنی قبلش چی بود؟ هیچی، حالا هیچی نبود چون چیز نبود دیگه، لیسه که مثل هیچه، اما نه اینکه یه چیزی بود که هیچی نبود، اصلا هیچی بود ولی یهو ظاهر میشه. خیلی هم خطرناکه این پس، اما عجیبه که میگوی که هست، اما خب آخه هست ما نداریم، ما هست نداریم، ما وقتی پیش میاد میبینیم که بود که مثلا ظهور کرد به قهار بودنش. این چیزی خوبی از روش فکر کنین، نکته هایی که میگوین کمک
انقلابی باشی، یکی هست مثل آوینی چون اهل تفکر و هنره به انقلاب میرسه، یعنی چون خودش اهل هنره و اهل فکره، یا اهل علم، اونایی که واقعا اهل علم باشن به انقلاب میرسه.
وقت اهل فکر و هنرم این که نمیدوند که چی هست، پیش میاد بعد میبیند که اینجا
انقلاب
اونجایی که باید واسد. بله، حالا بحث خوب میره جلو انشالله. میخواین اون شماره چند ما باید بخونیم؟ 8 باید بخونیم، بخونیم اینو کمک میکنه به بحث. انسان یعنی همون عنوانش که هست، این همان حضوری است که آن را تفکر مینامیم. حالا اینا تکراره بحثا قبلی هم هست، باید اونا رو داشته باشیم. مثلا همین فرمایش که ایشون گفتید، من اصلا از دکارت اومدم، هست دکارت رو برداشتم اومدم با خود صدرا یه جوری نزدیک کردیم. اینا رو میخوایم از بحث قبلی را. انسان از طریق وجود خود به سوی هستی پیش میرود. این را داشتید دیگه، باید هم ببینیم غیر این میشه یا نه. ببینید دوباره تکرار میشه، اونجا هم شما هست خودت را داری، اما همینجا متوقف شدی. اینجا عرفا تا اینجا اومدن که آقا هر کس در هست خودش با خداست. خب هست خودش کو؟ هست خودش هسته است. این که هست خودش، این خودش از کجا ما برداشتیم اومدیم؟ در این که انکارم نمیتونیم بکنیم. انسان از طریق وجود خود به سوی هستی پیش میرود و در هستی زمانمند خود زمان را به عنوان تاریخ احساس میکند و از این طریق میتوان گفت هستی میتواند در مسیر خاستگاه وجود انسان آشکار شود. حالا دو تا ما پس تا مقدمه را که ببینیم دو تا نتیجه میخوایم بگیریم، که انسان از طریق وجود خود به سوی هستی پیش میره. بگون گشودگی ها را در خودش هستی حس میکنه. پیشرفتنم به معنای رفع حجاب بگیریم و در هستی زمانمند خود، این که من باخر در یه نوع هستی زمانمند هستم که بحثی نیست، اما اینا میتونم چطوری تفسیر کنم، این که بگم مثلا 70 سالمه یا بگم که در یه حضوری که دارد میگذرد منم اونجا حاضرم، همون حضور تاریخی. و در هستی زمانمند خود زمان را به عنوان تاریخ احساس میکنن، میتونید این کارو بکنه. و از این طریق میتوان گفت دو تا نکته: هستی میتواند در مسیر خاستگاه وجود انسان آشکار شود. یعنی پس هستی کجا آشکار شد؟ در مسیر وجود خودمون هستی آشکار شد، که البته اساساً آن خاستگاه زمانمنده است. یعنی دومیش هم هست. یعنی شما خب یعنی چه میگوی خودم؟ فکری مسئله را فریزش کن بیار وسط میگوی که من آقا در هستی خودم حاضرم. خب حالا هستی خودت چیزی جز همین نیست که زمانمند است. و از این جهت انسان خود را در تاریخی که در آن حاضر است مییابد. خودمون نمیذاریم. یعنی ما در صدر اسلام خب میتونستیم یه کاری کنیم که به جای این که خودمون نگهداریم به عنوان یه آدم که میتونه هم تو دوران جاهلیت باشد هم تو دوران اسلام، خب این کار غلطی بود که شد. خب ما که یه آدم نیستیم منهای این حضور، ما خودمونو برداشتیم جدا کردیم مفهوم کردیم، بعد گفتیم خاله چه فرقی میکنه چه دوران جاهلیت باشیم چه حالا، همه چی از دست رفت. نه نمیشه. و از این جهت انسان خود را در تاریخی که در حاضر است مییابد. این انتقاد هنوز واقعا به ما وارده است که ما هست تاریخی خودمون را انگارا بار میدونیم، نه به هوشیاری نسبت به خودمون برسیم میبینیم هستمون تاریخی است، منتها به معنای وجودی که او خود را در آن احساس میکند، همون معنای حضور تاریخی. ببینید مطلب قشنگ رساست. از این جهت که دوباره میخونم: و از این جهت انسان خود را در تاریخی که در آن حاضر است مییابد، منتها چطوری؟ به معنای وجودی که او خود را در آن احساس کند. حالا واقعا من گاهی این روایت های زمان شناسی خودمون را که چقدر میتونیم ازش استفاده کنیم، معلوم نیست اینا را چرا از دست میدیم. زیرا چرا ما میتونیم به معنای وجودی که در اون تاریخ هستیم و حضور تاریخی خودمون رو حس کنیم؟ زیرا ماهیت انسان به عنوان هستی او مبنایی را ایجاد میکند. هستی یعنی همون مبنا دیگه. زیرا ماهیت انسان به عنوان هستی او مبنایی را ایجاد میکند که از آن طریق میتواند به هستی نائل شود. تکرار قبلیه. یعنی ما مبنامون هستیمونه، با مبنای هستی خودمون خب میتونیم به هستی حاضر بشیم یا به سویش پیش بریم. آری، به هستی که مبنای تفکر است. چرا؟ چون ما به هستی که فکر کنیم به هر جا که حاضر بشیم در نسبت با اون پدیده درست فکر کردیم، وگرنه چی کار میکنیم؟ میگویم این میز است چون صندلی نیست. اما یه وقت است اینا را اصلا هیچی میبینیم، چون اینا که چیزی نیست. اون که وقوع دارد وقوع پدیده است که شخصیت داشته باشه، مخلوق داشته باشه. به اصطلاح میگن اعتباریات را ما براش جای قائل نیستیم، جای وجودی قائل نیستیم. حقیقتا همیشه در امکانی است که به ظهور اومده است. امکان اگه به ظهور بیاد، مثل من شماست که یه وجود است اما به وجود خاص. اینجا میگه که آری، به هستی که مبنای تفکر است میرس. از آن جهت که انسان بیواسطه و مستقیم از طریق هستی خود درگیر هستی میشود و این همان حضوری است که آن را تفکر میگویند. من نرسیدم آیاتی که لعلهم یتفکرون با لعلکم یتفکرون. اینا را مگه دقت کنید تا اونجا که تو ذهنم است. اونجا که میگه لعلکم یتفکرون، در نسبت خودتون با هستی دارد با شما رابطه برقرار میکنه. اونجا که میگه لعلهم یتفکرون، نسبت عالم با خودتون میخواد رابطه برقرار کنه که هست عالم را در نسبت با خودتون میگید که مثلا خلق از سماوات و الارض لعلهم یتفکرون. خب یعنی چه؟ یعنی اگه ما نسبت وجودی به اونا، چون برای اونا میگه مثلا ضمیر غایبه دیگه، میگید اگه نسبت وجودی با این آسمان و زمین پیدا کنند امید است که اهل تفکر باشن، ولی وگرنه نه. و در مورد خودتون میگه که اگر نسبت وجودی با خودتون پیدا کنید لعلکم یتفکرون، که هست که اینجا اینم بعد نیست روش فکر کنید. به هر صورت این که یه مقدار قبلا هم بحث شد که تفکر وجودی است و هست انسان در نسبت با خودش این نسبتش با تاریخ هست و بعد که با خودش حاضر شد و در تاریخ حاضر شد مبنای همه هست ها را میتونه پیدا کنه و تفکرم یعنی همین که تفکر وجودی است. شما اینا زیاد از هایدگر شنیدین که تفکر وجودی است، اما به نظرم تو این دستگاه بهتر میتونیم مطلب رو بگیریم که تفکر وجودی است در صورت که با مبنای خود ما شروع بشه، وگرنه مفهومی میشه و اگه مفهومی شد دیگه تفکر وجودی نیست. بله اکهارت
حالا این کتابه گلاسان هایی کنم دیگه در مقابل مایستر اکهارت عالی میگوین؟
نه هم نمیگوین، هم احترام میگذارد به مایستر اکهارت چون گلاسان هایت رو از اون گرفته. بنده میگویم، مالا خیلی با زبان آشفته فریدون دانستش در بیان
اکهارت که میدونین که اکهارت عارفی است که تا حدی هم تحت تاثیر ابن عربیه.
بله یعنی حال برحال هم فن ها رو به استقبالش میرد، هم داره یه چیز دیگه میگه بتابه. بنده میگویم رستگاری وارستگی، حرف هایدگر بدون شبه این است، آنچه در اسلام است.
آنچه؟
در اسلام است. ببینید همسخنی من و هایدگر در همین وارستگی است، همسخنی با ابتدای به اسلام و دیانت مقدس اسلام در این وارستگی است. اسلام است و وارستگی از رستگاری یهودی، اسلام است و وارستگی از رستگاری یهودی از عقبا و پرستش دنیا و رستگاری عیسوی قرون وسطا از دنیا و رهبانیت اخرا.
خیلی عالی،
این کمال انسان است.
وقتی میدونیم که ما تقصیر خودمونه، ما فلاح و رستگاری معنا کردیم، اصلا معنی رستگاری نمیده، با خودمون یه لغت قرآنی را برداشتیم یه معنایی کردیم که به قول شما اصلا از دستمون رفت رستگاری ما. خیلی تعبیر خوبه که یهودی زده از این واژه، اگه به معنایی که ما عرف داریم فلاح یعنی گشوده شدی و بازم گشوده شدی. خب چقدر حرف قشنگه.
در سلوک عشق می باید سه ترک، ترک دنیا، ترک عقبا،
ترک.
این اسلام است و سلوک عشق، این قرآن است. ترک دنیای یهودی به همان معنایی که در متاوی کلام الله است، ترک عقبای مسیحی باز هم به همان معنا. مسیحی در قرآن خیلی فرق دارد با یهودی دنیا پرست، ولی کمال ندارد، حالا هم از این که اناجیل تحریف شده باشد یا نشده باشد. ترک اصلا یعنی دیانت مقدس اسلام. عصر حاضر است و دنیا پرستی، این یعنی اومانیسم، این یعنی اگزیستانسیالیسم، این یعنی فلسفه های اگزیستانسیالیسم
سارت.
بله. تنها هایدگر است که به شهادت همین رساله اش، یعنی گلاسن هایت و رساله ای که در باب تکنیک رفته است رفته است به ترک ترک.
بله خیلی خوب.
رفته است به جایی که میگوید ای خدا بنمای تو هر چیز را آنچنان که هست در خود اسرا. جهان امروز جهان خود اسرای شیطانی و بحران خود اسراست. کسانی که قدم گذاشتن در وارستگی، وارستگی یعنی چه؟ وارستگی به سوی اشیا و اشیا را دیگر بشر نمیتواند آنچنان که هست ببیند. سه رساله دارد درباره این که شی یا دینگ است. حالا به نظرم بیه بحثش هر چه جلوتر بریم
اتیمولوژی شد. ولی واقعا ببین چقدر خوب از تو همون گلاسن هایدین وارستگی را برداشته، چون اینا الان بحثش همینه دیگه، که شما در یه انتظاری قرار میگیرید که پیش میاد. خب خود همین یه نوع وارستگی میشه دیگه، چون قبلا بحث شده است. نظرا خیلی خوب استفاده کرده است از متن هایدگر.
میگن چگونه میتواند هر چیزی را چنان که هست ببیند؟ با وارستگی، با رستگاری از 400 سال، مخصوصا نیستنگاری مضاعف دنیا پرستی دوره جدید، اعم از یهود مسیح.
بحث بحث مفهومی نیست، اما یه حضوریست که باید هی بگردیم تا تو دل این گشتن پیش بیاد. یعنی خود این پیش آمدش به نظرم وقتی دیدین دیگه ما دیگه اون عشق رم به معنای ابژه شدن پدیده و اینا پیدا نمی کنیم، سوبژه بودنم دیگه. حالا بعد یه بحث خوبی دارد قبلا هم اشاره کرد است که دیگه نسبتمون با افق هم هست هم دوگانه نیست. یکی از نکات خوبی که باز پیش میاره تو بحثاش، حالا هر وقت خواستید بخونیم، که خب ما حالا بعد به چی میرسیم؟ به اینکه با یه سوبژه و ابژه رو برو نیستیم، اما نفی بیرونی هم نمی کنیم. اما این چه بیرونی است که ما در نسبت باش میتونیم حاضر باشیم؟ ببینید اگه بگوی هست خودت، خب میشه یه هست خدا و هست خودت. خدا به عنوان افق حضور و انتظار و وارستگی برای اینکه این انتظار حفظ بشه اینا میره. حالا بیا عکسش کنید روی نواید بمونیم و میتونیم هم به نظرم جواب اون ابعاد روحانی و اخلاقی که بشر نهایی میخواد همین جاست که بتونه پاس بدارد بود خودش را به حضور خدا. اما کدوم خدا؟ خدایی که در نسبت با این خودش را بر این می گشاید، که به نظرم وقالت لغت تقوای معنای خیلی خوبی پیدا می کند که خود نگهبانی ترجمه کردن، نیازم نیست به ترجمه، خودتون هم همین را می فهمین دیگه. یه نوع حسی که باید خودتون را در این کنترل کنید. نمیدونم لغت کنترل چطور است براش.
حق رو تو هم بحث خصوصی که مطرح کرد هیچ ببینی، این هیچ را میشه به این طور بگیم که اون هیچی که هیچیه که شما فکر میکنید، یا اون هستی هیچیه که شما فکر میکنید نیست، و اون هستی که شما فکر میکنید نیست. یعنی وقتی که ما میگیم مثلا خدا هیچ عدمه، حالا این عدم و هیچ چی؟ اونی که اولین تبادر ذهنی از عدم و هیچ میاد به ذهن میگه اون نه، از این نظر هیچه، هیچیه، نه اینکه واقعا هیچ باشد، عدم باشد. اونی که تو فکر میکنی چی میگن؟ که تنزیه و تشبیه، یعنی تنزیه میکنه، باز هستی هم که میایی تشبیه کنی که خدا اینه، بازم این هستی که تو فکر میکنی نیست. اینطور
شد میشه. یعنی بحث همین بحث میشه که چیزی که ما منتظریم که چیزی باشد این هیچ وقت ظهور نمیکنه، اما این که پیش میاد یه احوالاتی که شما همه چیز را یه معنای دیگه ازش میگیرید، خب این پیش میاد. یعنی ما خودمون از اول پیش فرض میذاریم، بعد میریم میبینیم که نیست. اما وقتی که ما خودمون را گشودیم و در هستی گشودم حاضر شدیم و تفکرم به معنای نسبت بنیان خودمون با بنیان هر چیزی، چون بنیان شما هسته، هر چیزی هم هسته، خب اینجا در واقع وقت اینجا ما اونجا گله کردیم از ابن سینا، اینجا خیلی میریم توازن نسبت بهش میکنیم که بحث امکان ذاتی هر چیز را وسط میکشد، که امکان ذاتی هر چیز است. به نظرم اینم کم کار شده است. خدا چیزی را چیز نکرده است، همون که بلدین دیگه، ما جعل الله المشمشتم مشمشتم، پس چی تو شد؟ خدا حاضر شد. یعنی این خدا را خدا ایش را حاضر کرد، یا خدا اینا حاضر کرد؟ ببینید چی میشه؟ یعنی خب گفت که چی؟ گفت خدایا اگه من نبودم تو هم خلاصه نمیتونستی باشی. گر یار یادم رفته شعرش از مانا گوی مارا وجود از او، او را ظهور از ما، یه همچی بحثی داری. خب واقعا امکان ذاتیست، خیلی حرف بزرگیست که خودت چیز مال خودشه بودنه، ببخشین چی چیز بودنش، خدا این را بهش وجود میده. همونا که بلدین که ازا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بهش میگه بشو و میشو. پس معلومه هست که بهش میگه بشو و بشو. چه نوع بودنیست؟ امکان بودن اسمش رو میذارید، یا بگوید مثلا در علم خدا بوده است، امکان بودن. حالا اینجا وقت ببینید شما با چی رو برو میشید؟ با همه یه کسرت ها در عین بنیانی که اون بنیان هستیشونه. خب حالا در واقع هم انکار کسرت ها نکرده، هم استقلال برای کسرت ها قائل نیستید، هم رابطه برقرار کردیم. حالا بحث خیلی ابهام داره از این جهت، شاید روشن بشه، ولی اینا من نظرم است با اینکه میدونید نگذارین زود از دست برید. یکی از عظمت های ابن سینا رو این است که تونست بحث امکان ذاتی شی را بابش را باک کنه. نه تو فلسفه قبل نبوده است و بنیانی فلسفه های بعدی ما به خصوص صدرایی شده است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.